ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید توافق بدون پایان تحریم ها به دست نخواهد آمد. اسرائیل میگوید از مصالحه بین دولت و کنگره آمریکا خوشنود است. گزارش ها حاکی از حملات شدید گروه خلافت اسلامی در شهر رمادی در عراق است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به شهر رشت سفر کرده است، در یک سخنرانی گفت توافق جامع هسته‌ای بدون پایان تحریم‌ها حاصل نخواهد شد. آقای روحانی در این باره گفته است دنیا و گروه 5+1، مجلس نمایندگان آمریکا، سنا، رئیس جمهور، دولت آمریکا و همگان بدانند در این توافق اگر تحریم لغو نشود، توافقی نخواهد بود. او در این باره افزوده است که مسئله تحریم موضوع اصلی گفتگوهایی خواهد بود که ایران از هفته آینده با گروه 5+1 اثر خواهد گرفت. حسن روحانی همچنین در واکنش به تصویب طرحی در کمیته روابط خارجه سنای آمریکا درباره بررسی توافق احتمالی توسط کنگره گفت این موضوع به ایران ارتباطی ندارد. رئیس جمهوری ایران در این باره افزود طرف ایران سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آن کشور نیست، بلکه طرف ایران مجموعه‌ای به نام گروه 5+1 است. ایران و گروه 5+1 قرار است از روز اول اردیبهشت گفتگو بر سر تدوین توافق جامع را در سطح معاونان وزرای خارجه و کارشناسان از سر بگیرند. روز چهارشنبه وزیر اطلاعات اسرائیل گفت که این کشور از مصالحه بین قانونگذاران و رئیس جمهوری آمریکا در مورد تفاهم هسته‌ای با ایران خوشنود است. یووال اشتاین‌تیس در این باره به رادیو اسرائیل گفت که این مصالحه موفقیتی برای سیاست‌های اسرائیل است و سخنرانی نخست وزیر این کشور آقای نتانیاهو در کنگره در پیشبرد این طرح مؤثر بوده است. شامگاه سه‌شنبه کمیته روابط خارجه سنای آمریکا طرحی را به اتفاق آرا تصویب کرد که رئیس جمهوری را موظف می‌کند در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، این توافق را برای تایید رفع تحریم‌های کنگره در اختیار قانونگذاران قرار دهد. وزیر اطلاعات اسرائیل می‌گوید این طرح برای جلوگیری از یک توافق به گفته او بد بسیار مهم است. در واکنش به تصمیم روز گذشته کمیته روابط خارجه سنا، امروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفت ایران در مذاکرات و توافق احتمالی با دولت‌ها سر و کار دارد و هر تعهدی بر عهده دولت‌هاست و نه پارلمان. ساکنان استان انبار در غرب عراق میگویند گروه خلافت اسلامی ضد حملات شدیدی در نزدیکی شهر رمادی آغاز کرده و سه روستا را به تصرف خود درآورده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روستاهای ابو غنیم، صوفیه و السجاریه در شرق رمادی در روز چهارشنبه به تصرف گروه داعش درآمده است. در صوفیه ستیزه‌جویان خلافت اسلامی یک ایستگاه پلیس را منفجر کردند و کنترل یک نیروگاه برق را در دست گرفتند. گروه داعش در سال گذشته میلادی بخش‌های بزرگی از استان انبار و شمال عراق را تصرف کرد، اما در ماه‌های گذشته این مناطق را از دست داد. برنامه ها را با پخش چندین گزارش پی می گیریم. در گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشماندازهای اقتصاد جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیشبینی هایی هم درباره ایران دیده می شود. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگوی با رضا ولیزاده از رادیو فردا، ابتدا تصمیم کنم گفتگویی با رضا ولیزاده از همکاران رادیو فردا داشته و در ابتدا از آقای خاوند پرسیده شده که پیشبینی کارشناسان صندوق بین المللی پول از آینده اقتصاد دنیا چیست؟
میانگین رشد اقتصادی دنیا در سال جاری میلادی 2015 از دیدگاه صندوق بین المللی پول 3.5% پیش بینی شده، با افزایشی ناچیز نسبت به 2 سال گذشته. تازه همین رشد نسبتاً کم هم به شکلی نابرابر بین کشورها تقسیم شده. در جمع کشورهای صنعتی پیشرفته آمریکا با نرخ رشدی کمی بالای 3% همچنان در رده اول هست. البته آمریکا از قدرت گرفتن دلار متضرر شده، چون این رویداد صادراتش رو پایین آورده، ولی در مجموع با توجه به کاهش قیمت انرژی، تورم بسیار ضعیف، بهبود وضعیت مالی بنگاه‌ها، اوضاع مساعد بازار سهام و بالا رفتن قیمت مسکن در آمریکا، این کشور در وضعیت اقتصادی نسبتاً خوبی است. در منطقه یورو نرخ رشد به شکل محسوسی پایین‌تر از آمریکاست، ولی اقتصادهای این منطقه هم در مجموع استفاده کردند از دو عامل مثبت که یکی کاهش قیمت نفت هست و دوم پایین آمدن ارزش یورو. و اما کشورهای در حال توسعه، خیلی از اونها رشد اقتصادی پایین‌تری دارند نسبت به چند سال گذشته به دلیل سقوط قیمت مواد اولیه از جمله نفت. در قدرت‌های نوظهور هم نرخ رشد اقتصادی نسبتاً کم میشه و حتی برای برزیل نرخ رشد منفی پیش بینی شده.
در مورد ایران چطور؟ صندوق بین المللی پول چه پیش بینی هایی در مورد شاخص های اقتصاد کلان کشور داره؟
پیش بینی صندوق برای ایران در مجموع بدبینانه است. برای سال گذشته میلادی 2014 صندوق رشد اقتصادی ایران رو 3% ارزیابی کرده که دور نیست از آن چیزی که مقام های اقتصادی ایران در مورد سال 93 گفتند. ولی برای سال جاری میلادی 2015 پیشبینی بسیار یأس‌آور هست. نرخ رشد 0.6% پایین ترین سطح در بین کشورهای منطقه، نرخ تورم 16.5% و نرخ بیکاری 12.5%. سال آینده میلادی هم باز از دیدگاه صندوق وضع خیلی بهتر نخواهد بود. نرخ رشد 1.3%، نرخ تورم 17% و نرخ بیکاری بالای 13%.
خب به نظرتون در ارزیابی های صندوق بین المللی پول در مورد ایران تأثیر توافق نهایی احتمالی بر سر پرونده هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده؟
من فکر میکنم این متغیر مورد توجه قرار نگرفته. با محاسبه پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از برداشته شدن تحریم ها، نرخ رشد ایران به احتمال بسیار زیاد در سطحی بالاتر از پیشبینی های صندوق خواهد بود، دست کم در سال 2016. ولی رشد دراز مدت اقتصاد ایران زمانی تعمیم میشه که کشور بتونه زمینه افزایش دراز مدت سرمایه گذاری و بهره‌وری رو فراهم بیاره. این خودش موضوع بحث دیگری است.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان، درباره گزارش تازه صندوق بین المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی. برخورد با برگزاری کنسرت خوانندگان و اهالی موسیقی در ایران در ماه‌های اخیر شدت گرفته، به طوری که در تازه‌ترین خبر یک مقام مسئول رسماً اعلام کرده که محمد رضا شجریان، خواننده نام‌آشنای موسیقی سنتی ایران، برای برگزاری کنسرت‌هایش محدودیت قانونی دارد. بیشتر بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
برای برگزاری کنسرت‌های محمد رضا شجریان، خواننده سرشناس ایرانی، محدودیت قانونی وجود دارد. این موضوع را یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران می‌گوید. حسین نوشابادی، معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با شماره روز چهارشنبه روزنامه آرمان چاپ تهران گفته که محمد رضا شجریان برای برگزاری کنسرت محدودیت دارد و این موضوع ربطی به وزارت ارشاد ندارد. آقای نوشابادی در توضیح بیشتر درباره محدودیت آقای شجریان برای برگزاری کنسرت گفته که محدودیت‌های به گفته او قانونی درباره برگزاری کنسرت محمد رضا شجریان از سوی نهادهای دیگر اعمال می‌شود و ربطی به وزارت ارشاد ندارد. این در شرایطی است که یکی از شعارهای اصلی دولت حسن روحانی رفع محدودیت در حوزه فرهنگ و هنر بوده است. معاون وزیر ارشاد ایران اشاره‌ای به نام نهادهایی که برای برگزاری کنسرت‌های محمد رضا شجریان محدودیت در نظر میگیرند نکرده است. معاون پارلمانی وزیر ارشاد در این گفتگوی مطبوعاتی گفته که وزارت ارشاد از رفتارهای به گفته او غیرقانونی منجر به لغو مجوز کنسرت ها گله‌مند است. از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی مجوز بیش از 20 کنسرت در ایران لغو شده است که این آمار بیشتر از تمامی کنسرت های لغو شده در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. دلیل لغو کنسرت ها بیشتر مخالفت برخی روحانیون در برخی شهرهای ایران و دخالت گروه فشار و لباس شخصی عنوان می شود. پیشتر نیز دبیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد از تصمیم نیروی انتظامی برای تفکیک جنسیتی در کنسرت ها خبر داده بود و گفته بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافق این طرح نیست.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.
و بشنوید از یک گزارش فرهنگی دیگه. ده ها فیلمساز در ترکیه در اعتراض به سانسور و حذف یک فیلم مستند از جشنواره بین المللی فیلم استانبول آثار خود را از جشنواره خارج کردند. این مستند حذف شده شمال نام دارد و گفته می شود درباره اردوگاه های شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK است. ترکیه شورشیان این گروه را تروریست می داند. آزاده اسدی از رادیو فردا در مورد این موضوع با مسعود لواسانی روزنامه‌نگار در آنکارا گفتگو کرده و از او پرسیده چرا نمایش این فیلم لغو شده است.
با توجه به اینکه در اردوگاه حزب کارگران کرد ترکیه PKK فیلم برداری شده، این فیلم مستند، اداره سانسور ترکیه، اداره وزارت فرهنگشون و جهانگردیشون این رو به حمایت از تروریسم متهم کردن، یک چهره مثبتی از تروریست ها، و به همین دلیل مجوز اکران تجاری به این فیلم ندادن.
تا حالا این موضوع سابقه داشته یا تا امروز در سینمای ترکیه نشان دادن فضای سیاسی مثل همین فیلم، یعنی نشان دادن شورشیان PKK، کسی رو دچار مشکل کرده؟
فیلم های زیادی نبودن که با این موضوع ساخته بشن، ولی هر فیلمی که به این موضوع بپردازه به محاق توقیف میره. سینماهای ترکیه هم با توجه به اینکه وابسته هستن به کارتل های اقتصادی که نزدیک به دولت هست، چنین فیلم هایی رو اکران نمی کنن. این فیلم هم قرار نبوده که به شکل تجاری اکران بشه، یک فیلم مستندی بوده که زمانش هم کوتاه هستش، به نسبت فیلم های سینمایی اونچنان جنبه اقتصادی نداره. باز هم شاهد این هستیم که همین فیلم هم تحمل نشده.
آقای لواسانی، گفته میشه که 23 فیلمساز ترکیه فیلم‌های خودشون رو خارج کردن در اعتراض به این موضوع از جشنواره فیلم استانبول و باعث شده که اصولا این جشنواره تعطیل بشه. آیا اساساً این روش کمکی به حذف یا کاهش سانسور در سینمای ترکیه خواهد کرد؟
ببینید، سینمای ترکیه در سال‌های گذشته به ویژه پس از روی کار آمدن حزب عدالت توصیه سعی کرده که فیلم‌هایی که در گذشته این کشور هم ساخته شده و سانسور شده بوده اونها رو ازش رفع سانسور بکنه، اکران کردن. جشنواره بخشای رقابتیش تعطیل شده، بلکه فیلم‌ها به نمایش خودشون ادامه میدن. از روز دوشنبه تمام رسانه‌های دنیا روی موضوع فوکوس کردن و این موضوع میتونه هم برای وجهه فرهنگی دولت ترکیه لطمه به وجود بیاره، هم اینکه به ارزش یک چنین جشنواره معتبر جهانی که تو اروپا برای خودش حرفی برای گفتن داره صدمه بزنه. این اتفاق خیلی بدی بوده که سینماگرای ترکیه هم دارن در این دو روز گذشته بهش اشاره میکنن و نسبت به اون اعتراض میکنن.
در کنار این فیلمسازا که فیلمشون رو از این جشنواره بیرون کشیدن، نامه هم نوشته شده و یکی از کسانی که این نامه رو امضا کرده نوری بگی جیلان هست که یکی از معروف ترین فیلمسازان ترک هست در سینمای خارج از ترکیه. حتی تاثیر چنین کاری در جامعه چه بوده تا این لحظه؟
با توجه به دو قطبی شدن فضای رسانه‌ای کشور ترکیه، خیلی رسانه‌ها و مطبوعات امروز به ویژه به این مسئله اعتراض کردن، به شدت دولت رو بهش حمله بردن. البته بعضی از جریانات ملی‌گرا و بعضی از احزابی که با فعالیت‌های جامعه مدنی کرد در ترکیه مخالفت هستن، اونها از این اقدام دولت حمایت کردن. به شدت تو این دو روز گذشته مطبوعات و رسانه‌ها دارن از این صحبت می‌کنن که دولت داره یک سانسور ویژه‌ای رو در ترکیه اعمال می‌کنه و این سانسور بی‌سابقه بود. بوده، دارن این موضوع سانسور در تلویزیون دولتی ترکیه رو پیوند میدن به ماجرای جشنواره فیلم استانبول و به شدت نوک تیز حملاتشون رو علیه دولت فعال کردن. در کنار اون اشاره میکنن به دستگیری بسیار روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریست‌ها به اتهام مثلا توهین به رئیس جمهور به بهانه کشیدن یک کاریکاتور. یعنی فضای رسانه‌ای ترکیه به این شکل داره میره به سمت محدود شدن از دید اونها.
سپاسگزارم که برای پیگیری وقایع روز خبری رادیو فردا را انتخاب کردید. تا ساعت 6:30 همراه با ما بمانید.